أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد تغناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين در جریان امر به نسب که فرمود کونو قردتن خاصین این یه امر تکوینی است. بحث کردن در این که آیا این لفظ را شنیدن یا نه ناسواب است، چون اصلا لفظ نیست، انما قوله فعلو. اما سمای تکوینی که همون ادراک باشد و استمای تکوینی که همون امتصال باشد، اینها را به همراه دارد، ولی آثار لفظ را نباید بار کرد. مطلب بعدی آن است که این تقطیع و قطعه قطعه کردن یه وقت برای نظم است، یه وقتی برای به هم خوردگی نظم. یه وقت از انسان هر کسی را در جایگاه خود قرار میدهد، قطعه قطعه، گروه گروه، فرقه فرقه میکند تا بر اساس مشربه ها هر کسی خط مشش را، راهش را، آبخورش را و شرایط و اجزای زندگیش را تشخیص بدهد و راه را طی کند. چنین تفریقی، چنین پراکندگی یه اختلاف محمود و ممدوح هست و این نظم است که هر کسی کار خودش انجام بده. یه وقت از تقطیع و قطعه قطعه کردن عبارت از آن است که یک واحد منسجم و منظمی را انسان پراکنده بکنه. این تقطیع عذاب است، این اختلاف عذاب است. اون تقطیعی که در آیه 160 همین سوره مبارکه اعراف بحث شد، همون وقت تعناه مسنته اشرت اثباتن امما، اون یه تقطیع محمود و ممدوحی است برای اینکه همون مشربه هم اختلاف نشه، برای اینکه تضاهم نشه، برای اینکه تراکم نشه. هر کدام از این ده سبت و فرقه چشمه آب آشامیدن خودش رو تشخیص داده و نظم برقرار شد. این در تحت رهبری موسی کریم سلام الله علیه شد. بعد وقتی که از اون رهبری سوء استفاده کردن و به نظم و عدل او بها ندادن، از اون به بعد مبتلا شدن به تقطیع مذموم. تقطیع مذموم همون اختلاف مذموم است که قطعه قطعه شدن، اربن اربن شدن. همان است که در سوره مبارکه مائده فرمود و الغینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه، یا اغرینا بینهم العداوه و البغضاء الی یوم القیامه. این پراکنده شدن، گسیختن، از حکومت مرکزی پیروی نکردن، هر کسی حرف خود را بزنه، این نحوه عذاب است. پس این قطعناه که در آیه 168 است با اون قطعناه که در آیه 160 بود کاملا فرق دارد. اون یکی رحمت است و این یکی عذاب. و قطعناه هم فرعرد امما، اما آیا اینها یه انسجام پیدا میکنند یا انسجام پیدا نمیکنند؟ آیا میتوانند یهودی ها دولتی تشکیل بدن یا نه؟ از این کلمه قطعناهم فی الارض امما استفاده نمیشود، برای اینکه این درباره گذشته سخن دارد که ما اونها را به چنین عذاب تفرق و تشتتی مبتلا کردیم. اما اون آیه که فرمود استعذن ربک لیبعثن علیهم الی یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب، معلوم شد دیگه اونا توان تشکیل دولت مرکزی ندارن. یعنی اسرائیل هرگز نمیتواند رو کره زمین یه دولت مستقل تشکیل بده. من که به من استقام من الله قیلا، فما تا روز قیامت اینا تحت سلطن. اگر الان هم در فلسطین اشغالی اینا در صدد تشکیل حکومت مرکزی هست، واقعا یه قده سرطانی هست، یک حکومت نامشروع. یعنی الان هم یه بیگانه اینها رو جمع کرده اونجا آورده. اینطور نیست که واقعا اینها دولتی باشن. اینا یک گروهی از اشرار که این استعمار جهان بزرگ نظم نوین اونها رو اینجا جمع کرده. شما ببینید تمام تجهیزاتشون، امکاناتشون، خط مشیشون رو باید غرب بده. بنابراین گرچه از وقت تعناهم فی الارض امما که فعل ماضی است بدون شواهد نمی شود استمرار فهمید، برای اینکه فعل ماضی است نمودارِ. اما اون آیه قبلش که اعلان عمومی خداست که خداوند اعلام کرد که من سوگند یاد کردم، و از تعزن ربک لیبعثنه که لامش جواب قسم است، معنیش نیست که خداوند اعلام و اعلان کرده است که من قسم خوردم اینا تا روز قیامت تحت سلطه و عذاب باشد. از اون کریمه به خوبی برمی آید که اینا هرگز توان تشکیل حکومت مرکزی را نخواهند داشت که دولت مستقلی باشد. حالا اون من یسومهم سوء العذاب چی هست معلوم نیست. قبل از موسی کریم سلام الله علیه که فرائنه بودن، ذات اقدس اله منت نهاد اونا را از بین برد، فرمود ما شما را جای اونا نشوندیم، فینظر کیف تعملون لننظر کیف تعملون. گاهی به صورت متکلم معلغیر یاد میکند، گاهی به صورت فعل مغایب یاد میکند. فرمود ما اونها را از بین بردیم و شما را به جای اونها نشوندیم تا خدا ببیند شما چه میکنید، یا ما ببینیم شما چه میکنید. بعد از فرائن بابلی ها بر اینا مسلط شدند، بعد ایرانی ها بر اینا مسلط شدند، بعد اسکندری ها بر اینا مسلط شدند، بعد مسیحی ها بر اینا مسلط شدند. این را از تفسیر البحر المحیط بعضی ها نقل کردند. این بزرگوار میگوید که اونچنان یهودی ها تحت سلطه بودند که در یه سالی که اینا گرفتار فقر مالی شدند، این مسیحی ها این یهودی ها را به عنوان برده فروختند. فباع الیهود، یک سالی بود که املغت النصارا، اینا گرفتار املاغ و فقر مالی شدند، بعد این یهودی ها که تحت سلطه اینا بودند اینا را به عنوان برده فروختند. فباع الیهود، این همچه ذلتی را هم یهودی تحمل کرده است و منشأش هم خود اینا هستند. ضربت علیهم الذلت والمسکنه، یا اینها باید برگردن که اگر واقعا یه دیشون برگشتن دیگه اهل فلاح و نجاح می شود، یا نه باید طوق بندگی دیگران را به گردن بگذارن الا به حبل من الله و حبل من الناس. این چیه نیست که بتوانن مستقل باشن. اگر انشاءالله حزب الله بر اینا مسلط بشن، این هم تشریح است هم تکوین. فیضا جا بعد الاخر، پایان سوره بارکه اسراء هست، اولش هم هست، یعنی فقط در همون سوره است که این بعد الاخر بازگو شده. اگر انشاءالله اینا مسلط بشن، هم تکوین است هم تشریح. اما اگر دیگران بر اینا مسلط بشن، از تکوینی هست تشریحی نیست. خدا ظالمی را اگر بر ظالمی مسلط کند، اون مظلوم مظلوم هست ولی معجور نیست. قبلا هم گذشت، همین امیر کویت که امام راحل رضوان الله علیه اون پیرمرد رو در اون سرزمین سوزان کبیری معطل کرد و راه نداد، خدا این صدام افلاقی را بر همین امیر کویت مسلط کرد، اما اون مظلوم شد معجور نشد. شما دیدید همین امیر کویت اون عبای مطلق رو دوشش بوش در سازمان ملل اونجا دستمال در آورده، بعد از گزارش اشک ریخت و گریه کرد پیش یک کافر تا اونا آمدن بالاخره ای رو نجاتش دادن، صدام بیرون کردن. این همه ستم که بر امیر کویت و خانواده های شد، یک ذره که اجر نبرد. هر مظلومی که معجور نیست. همین ها که در دفاع 8 سال مقدس این صدام یاری کردن، من اعان ظالمان سلطه الله علیه، همین صدام اینا مسلط شد. در از آن است که ممکنه کسی مظلومان عشق بریزد اما یه ذره عجدم نبرد. صدام یک حلبی بود در جریان حمله به کویت و هیچ کدام هم معجور نبودن، کار تکوینی بود. نظیر این که در باره ساهرا فرمود یفرقون بهی بین المرء و زوجه اما به ما هم بزارین بهی من عهد الا به اذن الله. اینا که کار حرام میکنن، اینا کار معصیت میکنن، بین زن و شوهر جدایی میاندازن، اینا اذن تکوینی دارن نه اذن تشریعی. در شریعت این کارها حرام است. خب ولی در نظام تکوین اگر یک کاری میکنند مثل کلب معلمن، اینطور نیست که کسی بتواند معاذ الله در برابر قضا و قدر الهی، در برابر اراده تکوینی الهی بتواند کاری انجام بدهد. و قرض آن است که در اون سوره بخواست خدا روشن خواهد شد که یه دی قیام میکنن فعضا جا وعد الاخره جعلا بکن لفیف و بساط اینا رو برمیشینن. حالا اونها اگر انشاءالله نیروی حزب الله بودن که هم تکوین است هم تشریع، اگر نیروهای دیگه بودن غیر مذهبی بودن که فقط تکوین است نه تشریع، حالا باید در این دو بخشی که در سوره مبارکه اسراء بحثش بیاید. فبود وقت تعناهم فی العرض امما. مطلب دیگر اون است که نشانه این که این تقطیع آیه 168 تقطیع مذموم است و اون بتعناه مصنفه اشرت اثبات و تقطیع محمود و هم باست آن است که اونا در یه سرزمین به 12 فرقه تقسیم شده، اما اینجا فقط به قطعناه فی الارض اینا رو تو زمین ما قطعه قطعه کردیم پراکنده کردیم، یه ده تو شرقن یه ده تو غربن یه ده در شمالن یه ده در جنوبن، یه جا مستقر نیستن آوارن. بالاخره این قطعنا هم برای آوارگی است به دلیلی که هاد به قطعنا هم فرعرز اون قطعنا هم مستطع اشرت اثباتا در یه محدود است نشانی نظم است که مشتبه هم بشه. خب اینا قرینه داخلی است. پس از این که فرمود لیب اصن علیهم الى یوم القیامه معلوم شود که همیشه آوارند و گرفتار. مطلب بعدی آن است که یک گروه خاصی بر اینا تا روز قیامت مسلط نیستند، چون نفرمود لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القیامه، بلکه این کلمه الی یوم القیامه رو مقدم داشته. اما تا روز قیامت یه عده میان بر اینها مسلطن، حالا اونها ممکنه وحدت شخصی باشه یا وحدت صنفی مثل مسلمی، یا نه وحدت نوعی باشه مثل همون مثالهایی که گفته شد، یه ده بابلی ها بودن بعد فرس ایرانی ها بودن بعد اسکندری ها بودن بعد مسیحی ها بودن، یه نژاد و قبیله مخصوص به اینا مسلط نشد. پس نمیشه گفت به این که این امتی که چون تا قیامت میماند امت اسلامی است، پس منظور از این لیب اصن علیهم الی یوم قیامه من یسومهم خصوص مسلمین است، برای اینکه اگر کلمه الی یوم القیامه بعد ذکر میشد مجال برای چنین توهمی بود، گرچه اونجا هم خیلی ظهور نداشت، اما الی یوم القیامه قبل ذکر شد، یعنی تا روز قیامت اینا تحت عذاب معذب هستند. اما معذب کیه معلوم نیست، وحدت شخصی صنفی است نوعی است. بعد فرمود به این که ما اینها را آزمودیم تا اینا برگردند. رجوع اقسامی دارد، یا من الکفر الی ایمان است، یا من المعصیت الى طاعت است، یا من المخالفت الى الموافقت است، یا رجوع از غیر است به خود حق، که این عالی ترین مرحله رجوع است. و گرچه درباره سالکان مطرح است و درباره این بنی اسرائیل به ندرت صادق است. این انا لله و انا الیه راجعون را اون اوحدی اهل معرفت هم میگوید. اینا مراجعه از غیر حق به حق دارند، یعنی کاری نه تنها با معصیت اینا نداشته و ندارن، از مباح به مستحب و واجب مراجعه میکنن، بعد کم کم میرسن به اینکه از توجه به غیر خدا به خدا مراجعه میکنن که جز او رو نمی نگرن. نظیر اون فرشتگانی که اصلا خبر ندارن خدا عالم و آدمی آفرید، محو جمال و جلال الهیت طبق بعضی از روایات. این مرحله عالیه رجوع است و بعید است در بین اونها یه همچین گروهی باشه که به این مرحله والا بار یابند. این مال بنی اسرائیل اون وقت. بعد فرمود فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب، بعد از اینها گروهی از همین بنی اسرائیل آمده، تورات به دست اینها رسیده، حجت الهی به دست اینها رسیده، این کتاب را میخوندن میفهمیدن مکرر هم میخوندن درس داشتن. درس اون رجوع مکرر است، کسی یک بار چیزی را بخوند نمیگن درس. سر این که دروس به معنای اندراس کهنگی است، برای اینکه چون تکرار میشود فرسوده میشود، باید مکرر مراجعه کرد تا درس صادق باشد. یک بار را درس نمیگوید. همون به درس و مافیه اینا مکرر به کتاب آسمانی مراجعه میکردن، همه مزامینش میفهمیدن، چیزی بر اینا مبهم نبود، اما معذالک تا اونجا که ممکن بود با خود کتاب آسمانی معامله میکردن، نشد ایرو کتمان میکردن. اونجا که با خود کتاب آسمانی معامله میکردن وقتی تحریف خریدار داشت، یحرفون الکلمه موازعه بود، یکتبو در کتاب بعیدی هم سمه یقولون هذا من عند الله بود لیشتروا به ثمنا قلیلا، با خود کتاب معامله میشه. اونجا که تحریف لفظی خریدار نداشت تحریف معنوی میکردن، یعنی آیات تورات را به میل خود تفسیر میکردن. اونجایی هم که تعریف معنوی لازم نبود، عالماً آمدن برخلاف تورات عمل می‌کردند، در گرفتن رشوه، در گرفتن ربا و مانند آن. فرمود اینها کسانی هستند که بعد از اون نسل قبلی آمدن و تورات به اونها رسیده، تورات می‌خوندن، خوبم می‌فهمیدن، اما یأخذون عرض حاضر الدنیا. عرض یعنی کالا و متاع که جمعش عروض است. اون عرض در مقابل جوهر جمعش اعراض است. اون عارض در مقابل ذاتی جمعش عوارض است. بحث در اعراض و عوارض نیست، بحث در عروض است. عروض یعنی متاعها و کالاها. فرمود اینا کالای این عالم ادنا را میگیرن که از اینجا دیگه پستر نیست یا از اینجا نزدیکتر نیست. دنیا را دنیا گفتن یا برای اینکه به ما نزدیک است، از دنو وست یا از دناعت است. ادنا هم همینطوره، منتها این ادنا به لحاظ عالم است، اون دنیا به لحاظ حیات است. یه جا مؤنث است، یه جا مذکر. از این پستر دیگه عالمی خدا خلق نکرده. در بعض روایات آمده است که علی ان من حوان دنیا علی الله سبحانه و تعالی انه لا یصلا الا فیها ولا ینال ما عند الله الا بتركها. حضرت فرمود به اینکه از پستی دنیا همین بس که در هیچ عالمی خدا معصیت نمی شود مگر در دنیا. همین که از دنیا بگذریم، چه نسبت به گذشته، چه نسبت به آینده، چه در قوس صعود، چه در قوس نزول، چه برسیم به برزخ و عالم عقل و عالم فرشته ها و مانند آن، چه نسبت به آینده برسیم به برزخ و صحنه قیامت و عالم های بعدی، هیچ جا خدا معصیت نمیشه و هیچ جا خدا معصیت نشود. تنها عالمی که خدا معصیت میشود همین نشه تکلیف و آزمون است. الا انه لا یصلی الله سبحانه و تعالی الا فی هذه الدنیا ولا ینال ما عند الله الا بتركها. اگه کسی بخواهد به چیزی که عند الله است برسد، چاره نیست مگر اینکه این متاع آلوده را ول کند، البته تعلقش را ول کند، وگرنه ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. خب این که فرمود ادناست، یعنی از این پایین تر دیگه ممکن نیست، از این مرحله بگذریم میشه عدم دیگه، از دنیا پایین تر عالمی نیست، هرچه هست بالاتر از اوست. خب متاع این عالم پستن معلوم میشه پست است. فرمود به اینکه اینها یأخذون عرض هذا الادنا، یعنی متاعی را میطلبند. خب حالا به چه دلیل این کار زشته است؟ به دلیل اینکه فرمود نه وقتی این متاع را گرفتن، یقولون سیغفر لنا، برای ما بخشوده میشود. معلوم میشه این کار گناه بود دیگه، حالا یا ربا گرفتن یا رشوه گرفتن. وگرنه کسی کسب بکنند از کشاورزیش نون در بیاورد که دیگه لازم نیست استغفار بکند. به قرینه و یقولون سیغفر لنا معلوم می شود که این کالایی که گرفتن کالای حرام بود، این یک قرینه. و به قرینه این که در جمله قبل فرمود و خلف هم بعدم خلفون و رسول کتاب، معلوم میشه به این که این متاعی که میگرفتن حرام بود. برای این که اون قرینه قبلی و این قرینه بعدی دوتا شاهد حافن که این مطلب را محفوف کردن تا انسان بفهمد یأخذون عرض حاضر ادنا کالای حرام است. برای این که اگه کالای حلال باشد که اون کتاب تشویق کرده است که تحریم نکرده، و اگر کالای حلال باشد که دیگه ترای مقرب ندارد که. پس به دو شاهد، یکی قبل یکی بعد، معلوم میشه که یأخذون عرض حاضر ادنا مال حلال نیست، مال حرام است. چون مال حلال را هم آیه تجویز میکند، هم نیاز به استغفار ندارد. اینکه فرمود فخلف من بعدهم خلفون، بعضی خواستن بگوین بین خلف و خلف این فرق هست که اگر این آینده صالح باشه بتوانه خلیفه گذشته باشه جای او رو پر کنه میگن خلف، و اگر ناصالح باشه میگن خلف. شاید شاهدی هم این رو تأیید بکند ولی اثباتش خیلی آسان نیست. به خلف من بعدم خلف و... یه وقت از تاریخ ننگین اسرائیل را میگوید تا اینها از تبار خودشون با خبر باشه. یه وقت است که از آیندگان اونا خبر دادن که وضع معاصرین روشن بشه. یأخذون عرض حاضر ادنا، بعد و یقولون سیغفر لنا، میگن برای ما بخشوده میشود. همون اون عزیز بی جهت بودنی که خود را اولیاء الهی و احبا میدونستن، این صهیونیست و صهاینه، خود را نژاد برتر میدارد و خود را محبوب خدا و محبین خدا میدونن و اولیاء خدا تلقی میکنن، میان خدا ما را عذاب نمی کند، برفرض عذاب بکند یه ایام محدودی و ما عذاب میکند. اینها که قرآن فرمود فتمنا الموت ان کنتم صادقین. بعدم در سوره مبارکه بقره فرمود که هرگز اینها درخواست مرگ نمی کنن و تجدن نام احرس الناس علی حیات، اینا علاقمندن لا یعمر الف سنه، اینا خیلی علاقمند به موندنن، خیلی علاقه به دنیا دارن و خود رو احبای الله میدانن و محبوب بشه خدا. چنین قومی که باورش شد از دیگران برتر و بهتر است و خدا نزدیکتر است، این دلش میخواهد که عالماً آمدن ربا و رشوه بگیره در یک سو، بدون استغفار بخشوده بشود از سوی دیگر. اینا گفتن سیغفر لنا نن از نستغفر الله. یک بعد هم با اینکه میدونستن این کار گناه است، بدون استغفار بر گناه اصرار داشتن. برای اینکه و ایعتهم عرضون مثلهو یأخذوه، اگر یک کالای مثل اون قبلی از رشوه و ربا گیرشون بود بازم میگرفتن. خب وسط حرفشون این بود که سیغفر لنا، بعدم به ایعتهم عرضون مثلهو یأخذوه. خب این جز توهم نژاد برتر و عزیزی بی جهت بودن پیش خدا چیز دیگر نیست دیگر. با چنین قوم هیچ نمیشه زندگی کرد. تو بحثای قبلی هم از سوره مبارکه آل عمران و امثال آل عمران برآمده بود که فرمود با اینها باید مبارزه کنید، برای اینکه اینا کافر نیستن که بشه با اینا زندگی کرد، اینا مستکبرن، اینا به هیچ چی پابند نیستن. در بحثای قبل واضح فرمود ذات اقدس ایران نفرمود با کفار بجنگید چون کافرن، نفرمود فقاتلوا ائمه الکفر لانهم کفار، فرمود فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. الان که دنیا روی سلو سفاره نمیبینه، کسی آرامش نداره، نمیتونه زندگی بکنه، برای اینکه استکبار جهانی اصلا پیمان و قصدنامه و تعهد و امضای طرف و اینا نمیشتسه. انهم لا ایمان لهم که جمع یمینه. بالاخره بعضی کافرن، ایمان ندارن، ولی ایمانشون و تعهدشون و امضایشون و سوگندشون و پیمانشون محترمه، با اونا میشه زندگی کرد. اما با کسی که تعهد میکنه و عمل نمیکنه. دیگران با شما تعهد میکنن، وادار میکنن که نقض عهد بکنن، نه عهد خودشون رو رعایت میکنن، نمیذارن دیگری با شما عهد ببنده. خب با چه ملتی نمیشه زندگی کرد؟ متفقاتلو ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. با اینکه کفر اول ذکر کرد، خیلی ها بودن که زندگی کافرانه داشتن، کاری به کسی نداشتن، اما این مستکبر هر جا سخن از تعهد است این میاد نقض بکنه، میگه هر حرف منه، منتها حالا روش نمیشه بگه انا ربکم الاعلا، ولی همون حرف میزنه. فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا که غیر از این نمیگفت، نمیگفت من خالقم، که خودش یه بتی داشت، بت پرست بود، اما در نظام انسانی اجتماعی میگفت هر حرف منه. همین سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت که در باریار فرعون به فرعون گفتن اگه به موسی علیه السلام میدون بدی یزرکه و آلهتک، تو به خدایان تو همه از بین میبره، منو میشه و آلهه ای داشت. در باریان فرعون بود پرست بودن، اون که دیگه نمیگفت من خالق شمام، که من خالق آسمان زمینیم، که میگفت سعادت شما در اینه که قانون منو گوش بدید، همین حرف منو گوش بدید، بیش از این است، ادعایی نداشت. معنای الوهیت، معنای ربوبیت هم همین بود. همین حرف رو الان استکبار جهانی داره، کس با اینا نمیشه زندگی کرد. خب فرمود به این که اینا در اصل اینکه خود رو برتر میدونن، میدونن گناه، یه رابطی با خدا دارن اما مجانی، میخوان بدون استغفار بخشوده بشن، یک با اصرار بر تجاوزم بخشوده بشن، دو و یعتهم عرضان مثلو یأخذو. حالا میفهمد من که مگر ما در کتاب آسمانی از اینا تعهد نگرفتیم به جز حق نگر؟ علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. ما در کتاب آسمانی این حرف رو گفتیم که تصدیقتون باید روی برهان باشد، تکذیبتون باید روی برهان باشد. چیزی رو بخواد به صاحب شریعت اسناد بدید باید یقین داشته باشید، چیزی رو بخواد نفی کنید باید یقین داشته باشید. اینا همه رو ما در کتاب آسمانی گفتیم، شما هم ایمان آوردید، از شما تعهد گرفتیم، شما اینا رو خوندید. علم یؤخذ علیه میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق. در بحث های قبلی مرحوم کلینی رضوان الله علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی خص عباده او با آیتین، هم خصه نقل شد، هم حزه نقل شد، هم حسنه نقل شد به تفاوت نسخ. یعنی خداوند بندگانش رو به دو آیه مخصوص کرد، یک، یا درباره دو آیه تعزیز کرد، ترغیب کرد، تشویق کرد، دو، یا اینها رو با دو آیه تحسین کرد، یعنی حسن ساخت، اینا رو تو این حس دش قلعه جا داد. از دو طرف قلعه است که بیرون نره. یکی این که اگر بگن آری محققانه باشد، اگر بگن نه محققانه باشد. حسن عباده و آیتین من کتابی، یکی الله یقول علی الله الا الحق، و یکی هم لا یرد ما لم یعلم، چیزی را که نمیدونه تکذیب نکنن. منظور از دعایه یعنی دو جریانی که در قرآن کریم هست، نه خصوص دعایه، چون این مطلب در ضمن چندین آیه آمده که تصدیق باید عالمانه و محققانه باشد، تکذیب باید عالمانه و محققانه باشد. انسان چیزی را میپذیرد باید بعض تحقیق باشد، نفی هم میکند باید بعض تحقیق باشد. در کلمه دیگر فرمود به این که بل کذب و بما لم یحیطوا به علمه، اون آیه استناد کردن، فرمود بنا تکذیبشون عالمانه نیست، بل کذب و بما لم یحیطوا به علمه و لما یأتهم تأویله. پس تکذیب باید محققانه باشد، یعنی آدم وقتی میگد نه باید بعض تحقیق باشد. اینجا اینه که وقتی میگد آری بعد از تحقیق باشد. علم یأخذ علیهم میثاق الکتاب الا یقول علی الله الا الحق، وقتی بخواد چیزی رو به صاحب شریعت نسبت بده باید حق باشد، باید تحقیق کرده باشد و حقانیتش ثابت کرده باشد. خب عالم همینه دیگه، اگر چیزی برای روشن نشد که میگه لا ادری، اگر بخواد فتوا بده به من یا جواز، هر دو باید بعض تحقیق باشد. این جزء نعمت‌های خاص خداست. هر سه نسخه هم صحیح است. اگر بگن خاص، یعنی این را ذات اقدس اله مخصوص بندگان خاص خود قرار داد، اونا که با مجرای علم و فکر آشنا هستن، خدا طرز اینا رو تربیت کرد که تصدیقشون محققانه، تکذیبشون محقق. اگر تحزیز و ترغیب باشد به این دو اصل، بازم رواست. اگر تحسین و حس سازی و قلع سازی و دژبانی باشد، بازم رواست. و درس و مافی، این را خوندن، مکررم این حرفا را خوندن، اما حب دنیا نمیگذارد اینها به وسیله اصلی را پیدا کنند. و دارالآخرت خیر للذین یتقون افلا تعقلون، مگر شما اهل خرد و عقل نیستی؟ آخرت بهتر از این دنیاست. این آخرت بهتر از دنیاست برای اوساط از سالکان است. مستحضرید که گاهی خدا فرمود در آخرت خیر و ابقا، گاهی فرمود به ما عند الله خیر و ابقا. بعد وقتی آدم جلوتر رفت اون جمال و جلال را دید، میگه همه را ول کن، والله خیرون و ابقا. خب حیف تو نیست که تو دنبال بهشت، خب بهشت به دنبال توست. اگر گفته شد بهشت مشتاق چند نفر است، این که حسر و حد ندارد. حالا سلمان سلام الله علیه، ابوذر سلام الله علیه، مقدار سلام الله علیه، اینا به عنوان مثال ذکر شدن. سایر مؤمنین سلام الله علیهم اونا هم میتونن باشن. اگر ان الجنه تشتاق و الی کذا و کذا، خب آدم به جای برسد که بهشت به دنبال او بدود. قرآن که راه را نشون داد. این چی نیست که اونجا که فرمود بل آخرتو خیرون یا و ما عند الله خیرون، اینا بشه اصل نهایی. والله خیرون و اقای مضافت محذوف باشد یا محذوفی در تقدیر باشد، این دور نیست که، یعنی و ما عند الله خیرون و اقای، نه از اون قبیل نیست. خود خدا خیرون و اون برای بنی اسرائیل اینا خیلی زیاده دیگه. اون تعبیر برای خواص است درباره بنی اسرائیل و امثال ذلک، همون بل آخرت و خیرون للذین یتقون مطرح است.
الحمدلله.